سلام، وقتتون بخیر باشه. به جلسه سوم دوره جبران بالغانه خیلی خوش اومدید. بهتون خیلی تبریک میگم، چون زمانی که دارید این ویس رو میشنوید یعنی تو مسیر استمرار داشتید و مسئولیت پذیر هستید و جز اون دسته از آدمهایی هستید که تصمیم گرفتن مسیر زندگیشون رو بازسازی بکنن. چه به خاطر همسرمون اینجا باشیم، چه به خاطر خودمون اینجا باشیم و چه به خاطر فرزندمون اینجا باشیم، همش ارزشمنده و نتیجهش یکیه و نتیجهش اینه که ما میتونیم رابطمون رو بهبود ببخشیم. تو این جلسه قرار در مورد این صحبت بکنیم که چه نیازهایی در وجود ما هست، چه نیازهایی در وجود همسرمون هست که اگه این نیازها پاسخ داده بشه، هم اعتماد سریع‌تر ساخته میشه، هم ما حالی رو تجربه میکنیم که تا الان تجربه نکرد. طبق تحقیقاتی که انجام شده، معمولاً آدم‌ها موقعی که یکی از نیازهای اساسیشون برطرف نمیشه، دست به کارهایی میزنن که خیلی وقتا خودشون هم از اون کار راضی و خوشحال نیستند. وقتی نیاز ما از مسیر درست تأمین نشه یا یکی از نیازهای ما بد تأمین بشه، ناچار ما رفتارهایی انجام میدیم که به زندگی و به خودمون آسیب میزنن. آقای ویلیام گلاسر، مؤسس تئوری انتخاب و رئیس سابق انجمن روانشناسی آمریکا، اعتقاد داره که انسان‌ها 5 نیاز اساسی مهم دارن که طبق اون نیازها حالشون خوب میشه، اگه مانعی بر سر راه تأمین اون نیازها باشه حالشون بد میشه و در نهایت نمیتونن یک زندگی ارزشمند و سالم رو تجربه بکنن. که ما تو این جلسه قراره یکی یکی نیازها رو تأمین کنیم و یاد بگیریم و بررسیشون بکنیم که چطور برآوردهشون بکنیم و بشناسیمش. بعد از اینکه این جلسه رو گوش دادیم و سپری کردیم و تمریناتش رو انجام دادیم، قطعاً ما حال بهتری رو میتونیم تجربه بکنیم، به خاطر اینکه تونستیم شخصیت خودمون، نیازهای شخصی و روحی خودمون رو تأمین کنیم و نیازها و قسمت روان همسرمون رو هم تأمین بکنیم، که این کمک میکنه بازسازی سریع‌تر اتفاق بیفته. اولین نیازی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم، میل به عشق و احساس تعلقه. همه ما آدم ها تمایل داریم به این که نظر دیگران رو به خودمون جلب کنیم، تمایل داریم که دوست داشته بشیم، تمایل داریم که شخصیتمون به رسمیت شناخته بشه و بهمون عشق ورزی بشه، بهمون محبت بشه. تو بعضی از آدم ها این میل به شدت بیشتره و تو بعضی از آدم ها به شکل متفاوت تریه. کسی که میل به عشق و احساس تعلقش بالاست، همه چیز رو از نگاه احساس میبینه. حتما شنیدید آدم هایی که میگن که خب این همه پول چه فایده، چه یه زنگی نمیزنه حال مادرش رو بپرسه، همه چیز که پول نیست، چهار تا محبت نمیکنه، چهار تا دوستت دارم نمیگه. و معمولا کسی که میل به عشقش بالاست، چون انتظار داره دیگران این میل به عشق رو پر بکنند، همیشه یه گله و یه نارضایتی هست. آدم هایی که خیلی محبت میکنن، خیلی احساس خرج میکنن، ولی در مقابلش احساسی دریافت نمیکنن و زمانی که این اتفاق میفته حال بدی رو تجربه میکنن. پس میل به عشق و احساس تعلق میلیه که در وجود همه آدم ها وجود داره، اما ظرفیت عشق در وجود آدم ها متفاوته. بعضی ها بیشتر به جملات احساسی و عاشقانه و رفتار احساسی و عاشقانه نیاز دارن، بعضی ها کمتر. نشونه ها چیه؟ معمولا کسی که میل به عشقش بالاست، زیاد غر میزنه از اینکه دیگران نمک نشناسند، دیگران قدر من رو نمیدونند، دیگران محبت های منو جواب نمیدن، اصطلاحا دستم نمک نداره. ویژگی دومی کسی که میل به عشق و احساس تعلقش بالاست اینه که خیلی به دیگران سرویس میده. کلن بیشتر چشمش به تایید دیگرانه، دلش میخواد دیگران بیان و تاییدش بکنن، دیگران بیان و بهش محبت بکنن. خیلی محبت میکنه، اما اگه محبت بهش بر نگرده، یه سناریو درست میکنه و از اون آدم یه قول میسازه، یه شمر میسازه، یک کسی میسازه که دیگه حالا آدم بد داستان میشه. مثلا به همسرش خوبی میکنه، وقتی همسرش جواب خوبیاشو نمیده، از همسرش متنفر میشه و دائم بدگویی همسرشو میکنه. یکی دیگه از نشونه های کسی که میل به عشق و احساس تعلقش بالاست اینه که خیلی اظهار نظر میکنه و خیلی میاد سراغمون و خیلی سوال میپرسه، اگه بهش توجه نکنیم انگار دلش میخواد فضولی کنه تو زندگیمون. اظهار نظر میکنه نسبت به هر چیزی، صحبت میکنه، نظرشو میگه و خلاصه یه جوری میگه به من توجه بکنید. حالا یه بخشی از این توجه رو میبره تو ظاهرش، یه بخشی از این توجه رو میخواد با غذای خوب پختن بگیره، یه بخشی از این توجه رو میخواد با خوب صحبت کردن بگیره، گاهی وقتا یه بخشی از توجهش رو با سرویس های اضافه میخواد بگیره و خلاصه میخواد بگه که آقا به من توجه بکنید، منو ببینید، منو دوست داشته باشید و به من عشق بدید. اگر این در وجود ما یا همسرمون زیاد باشه و کلن نیازها از این طریق برطرف میشه که بخش عمده ای از این نیازها رو من باید خودم به خودم بدم و آقای گلسر اعتقاد داره که نیازهای آدمها از بیرون خیلی کمتر پر میشه و تغییری درونشون ایجاد نمیشه، اما اگر من یاد بگیرم لیوان عاطفی خودم رو خودم پر بکنم با کارهایی که در ادامه میگم، تبدیل به یک آدمی میشم که هم عزت نفس بالایی داره، هم اعتماد به نفس بالایی داره، همین که دیگه دنبال جلب توجه دیگران نیست، نه محبت دیگران خیلی میتونه اونو اصطلاحاً بالا ببره مثل یه حباب بادش بکنه، نه بی محبتی دیگران به اون آسیبی میزنه. این یعنی این که تونسته قلک عاطفی و لیوان عاطفی خودش رو پر بکن. برای اینکه لیوان عاطفی خودمون رو پر بکنیم نیاز چند تا کار انجام بدیم. اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که چه پیام ذهنی تو ذهنمون میاد و دلمون میخواد دیگران چی به ما بگن. به طور مثال من برای آدمهای مهم زندگیم یه کاری میکنم، بهشون پول قرض میدم، براشون غذا درست میکنم، براشون لباس میخرم، براشون مهمونی میگیرم، مهمونی میگیرم که اونا چی بگند. میدونم بخشش به خاطر خودمونه، اما مهمونی میگیرم که اونا چی به من بگن. بگن که بابا دمت گرم، تو چقدر آدم لارجی هستی، چقدر آدم مهربونی هستی. من اینا رو خودم باید به خودم بگم. تو تحوار درمانی بهش میگیم گفتگوی ذهنیت ها. خودم به خودم میگم. اخواب بیدار شدم، مغزم میگه یه مهمونی بگیر، چهار نفر بیان، فلان بشه. میگم که چی بشه، چی بگن. همون لحظه میزنم رو شون خودم، میگم دمت گرم. مهمونی گرفتم، غذا پختم، قبل از این که بگن، دیگران بگن، خودم میزنم رو شون خودم، میگم که آفرین چه غذایی پختی، باریکل. یه خانومی که تو جلسات کوچینگ ما شرکت میکرد خیلی احساس خود سرزنشی داشت، خیلی از دیگران گله داشت که به ما محبت نمیکنن. خب وقتی با این تمرین آشنا شد و قرار شد از خودش تشکر بکنه، میگفت یه روز تو اتاق بودم، یه اتکلون زدم و گفتم به به آفرین زهرا که همیشه بوی خوب میدی. گفت آقای عیدی، اون لحظه احساسی درون من ایجاد شد که الان دلم نمیخواد اون احساس رو هیچ کسی ازم بگیره. الان یک احساسی تو وجود خودم غلیان کرد که حاضر نیستم با هیچ چیزی عوضش بکنم و از اون به بعد دیگه هر جایی میرم، هر کاری میکنم، قبل از این که دیگران به من بگن، خودم تو دل خودم میگم آفرین، این کار خیلی خوب انجام دادی. این باعث میشه که من ظرف احساسی و ظرف عشقم رو پر بکنم، انقدر لذت میبرم که دیگه دلم نمیخواد این لذت رو از بیرون کسی به من بده یا خیلی برام مهم نیست. همه ما دوست داریم دوست داشته بشیم، به اون محبت بشه، قربون صدقمون برن. هرچی آدم های بیشتر قربون صدقمون برن، دوستمون داشته باشن، خب بیشتر لذت داره. اما اگه ما بتونیم با این روش قلک عاطفی خودمون رو پر کنیم، لنگ محبت دیگران نیستیم، لنگ کسی نیستیم که بخواد به ما آسیب بزن. حالا این یه سمت قضیهش برای خودمونه که با گفتگوی درونی با خودمون حلش میکنیم. یه موقع هست باید دوست داشتن رو به خودمون نشون بدیم. کسی که خودش رو گرسنه نمیذاره برای ساعتهای خیلی زیادی، داره به خودش میگه تو ارزشمند نیستی که من یه لقمه غذا بخورم. کسی که برای خودش هدیه نمیخره، یعنی میگه منتظر دیگران هدیه بخرم براش اون چیزی که دوست داره بخره، یعنی که من اونقدر ارزشمند نیستم که خودم برای خودم کاری بکنم، دیگری ارزشش بیشتره. همه ما اطرافمون آدمهایی داریم که همه رو دکتر میبرن، همه رو میبرن خوب میکنن، خودشون کلی بیماری دارن که براش کاری نمیکنن، میگن حالا بعدن. به خاطر همین حالا من بعد از اینکه با خودم گفتگوی ذهنی کردم، باید رفتارهایی انجام بدم که نشون میده خودم رو دوست دارم، مثل هدیه خریدن برای خودم، مثل لباس خوب پوشیدن هر جایی حتی تو خونه، مثل اینکه اگه کسی دائم از من انتقاد میکنه، به من توهین میکنه، به من تحقیر میکنه، یه مقداری فاصله میگیرم و این اجازه رو بهش نمیدم، یا رابطم رو باش تغییر میدم، به جز کسی که من نمیتونم عوضش کنم، مثل همسرم، مثل مادرم، مثل پدرم. اگر این اتفاق افتاد سعی میکنم اینو حل بکنم. بیرون از اون اگر کسی از من انتقاد کرد یا جایی که قرار آسیب ببینم، جایی که قرار شخصیتم خورد بشه به خاطرش، اونجا حضور پیدا نمیکنم. چرا؟ چون من باید در رفتارم هم به خودم ثابت کنم من آدم ارزشمندیم. من یه جمله‌ای دارم همیشه میگم، میگم اگر ندونستی چی کار کنی که احترامت حفظ بشه، عزت نفست حفظ بشه، فقط این کار رو انجام بده، با خودت مثل میهمان رفتار کن. همین، با یه میهمان ویژه وی آی پی با حال چطور رفتار میکنی؟ همون جورم با خودمون رفتار بکنیم، با مهمان خوب رفتار کنیم، با خودمون هم خوب رفتار کنیم. از این به بعد شعارمون باید این باشه: من خوبم، نیازهای من مهمه، نیازهای تو هم مهمه. اینجوریه که هم رابطمون ساخته میشه، هم اطرافیان، هم همه آدمهای اطرافمون احترام ما رو نگه میدارن. پس کسی که میل به عشقش بالاست، یک، باید تو ذهنش برای خودش مرور بکنه، دو، باید در رفتارش نشون بده. همین الان 5 تا کاری که میخوای برای خودت تو مرحله اول انجام بدی و بنویس. 5 تا از چیزهایی که باعث میشه تو نشون بدی خودت رو دوست داری. از آدمی به آدم دیگه هم متفاوته. یه نفر ممکنه بگه آقای ایدی، من اگر میخوام به خودم ثابت کنم که خودم رو دوست دارم، باید برم ورزش. یکی میگه آقا من باید برم لباس بخرم. یکی میگه من حرفای دیگرانی که تا الان به میز سرویسایی که میدادم رو باید زمین بذارم اصطلاحا. اینا کمکم میکنه. نکته بعدی که تو میل به عشق هست و باید خیلی حواسمون بهش باشه اینه که کسی که میل به عشقش بالاست معمولا نه نمیتونه بگه، یا سخت نه میگه، و خود این نه گفتن باعث میشه خشم تو وجودش ایجاد بکنه، بعد بره یه جای دیگه خشم خالی بکنه، حالا یا رو همسرش، یا بیرون از رابطه، یا علت خیلی از مسئله خیانتی که اتفاق میفته اینه که من میل به عشقم بالاست، میل به عشقم رو خب معمولا آدمهای اطرافمون نمیتونن پر بکنن، من خودم بخشیش خالیه، برای خودم وقت نمیذارم، پرش نمیکنم، به خودم نمیرسم، قربون صدقه خودم نمیرم، یه سری کار برای خودم انجام نمیدم که دوست دارم، و حالا بعد میرم توی یک رابطه‌ای که اون فرد برام این کار انجام بده، و این باعث میشه باز هم دوباره من آسیب ببینم و باز هم احساس خوشبختی نکنم. شاید ما جوان باشیم، 30 سالگی، 40 سالگی، 45 سالگی، همه چیز گل و بلبل باشه و بتونیم با آدمهای مختلفی ارتباط داشته باشیم، اما بعد از یه سنی به بعد تنها کسی که واقعا باعث آرامش ما میتونه باشه همسرمونه. یه نظری روانشناسی هست که میگه که معمولا آدمها چیزی که به همسرشون میدن و تو رابطهشون هست، تازه بعد از 45 سالگی 50 سالگی چند برابرش رو پس میگیرن. عشق داده باشن، عشق پس میگیرن، نفرت داده باشن، نفرت پس میگیرن. پس خیلی مهمه که ما حواسمون به این باشه که ما قرار نیست تا آخر عمر همین انرژی رو داشته باشیم و بتونیم هر کاری دلمون خواست انجام بدیم. این یه روزی تموم میشه. پس من باید یاد بگیرم خودم به خودم محبت بکنم، خودم برای خودم کارهای ارزشمندی انجام بدم و بتونم نبگم. من مسئول زندگی خودم هستم، به آدم‌های اطرافم ولی کمک می‌کنم، نه اینکه مسئول زندگی اونا باشم. کسی که میل به عشقش بالاست، دو تا کیسه سنگین رو دوشش گذاشته و دلش می‌خواد همه آدم‌های دنیا رو راضی کنه، به همه سرویس بده، به همه حمایت کنه. وقتش این بار رو از دوشمون بیاریم پایین. با کلمه با نه، با یه نه، با یه نگفتن ساده، این بار رو از رو دوش خودمون بیاریم پایین. چطور آقای ایدی نبگیم؟ اول باید انقدر نه بنویسیم رو کاغذ که مغزمون حساسیت زایی بشه بهش، بگه آقا این نه چیز عجیب غریبی نیست. بعدن 5 تا موقعیت رو لطفاً همین الان در نظر بگیرین که دلتون میخواد به آدم‌ها نه بگید. اولم از غریبه‌ها شروع کنید، نه از نزدیکان و درجه یکتون. نه میگید، مثلا میگم رئیسم ازم همیشه میخواد ماشینش رو این کارو بکنم یا فلان کارو انجام بدم براش، یا خودم کارفرمام میخوان ازم این کارو انجام بدم، از این به بعد میگم نه. یه آقایی بود جراح بود آلمان که کوچش بودم، میگفت آقایی من نه نمیتونم بگم سر کار، انگار من با اینکه من جراحم با اینکه من مسئول بخشم، ولی انگار من اونجا یه پزشک عمومی ام و بقیه جراحن، چون نمیتونم بهشون نه بگم اونا هم از من سوء استفاده میکنن. اول نه رو مینویسم، بعد از اینکه نه رو کاغذ چند بار همینجوری تون تون نوشتم، حالا میام موقعیت هایی که احتمالاً من باید نه بگم و تو ذهنم از و اذیتم میکنه رو مینویسم پر تکرار. مثلا آقا من همکارم هر روز از من یه چیزی میخواد، من دلم میخواد بگم نه، واقعیت روم نیست، همون نه رو مینویسم و میگم. چطور بنویسم نه رو؟ بهترین نحوه نه گفتن طبق این فرموله که طرف ناراحت نمیشه یا خیلی کمتر ناراحت میشه. اول میشنومش، باش همدلی میکنم. مثلا میگم که ببین من میدونم که دلت میخواد من بهت پول قرض بدم، الان هم مثلا میخوای ماشین بخری، الان مشکل مالی داری، الان این مسئله رو داری، حالا تویی که قراره مثلا بهش نبگی باید دلیلش رو هم بهش بگی. ببین واقعیتش اینه که چون من الان پولم رو سرمایه گذاری کردم و میخوام برم فلان کشور یا مثلا میخوام فلان وسیله رو بخرم، نمیتونم این پولو در اختیارت قرار بدم. یعنی اول همدلی باش میکنی، میگی میفهمم که این مسئله رو میخوای، میفهمم که رو من حساب کردی، ممنون که رو من حساب کردی. بعد قسمت دوم دلیل نه رو میگی که به این دلیل به اون دلیل بهت نمیگم. و در آخر هم اگر پیشنهادی براش داری میتونی یه پیشنهاد هم بهش بدی. مثلا آقا من یه جایی میشناسم که وام میدن، اگه دوست داشتی معرفیت کنم، یا میتونم یه چک بدم 3 ماه بعد تسویهش کنی، مثلا اونو بری خرجش بکنی، من 3 ماه بعد حالا یا خودت بدی یا من میدم، یا یه پیشنهادی بهش میدی که در واقع متوجه بشه که تو برات مهم بوده اون دغدغش. اینجا معمولا آدم ها خیلی ناراحت نمیشن. اگر آدم پرتوقعی باشه و ناراحت بشه که حتما به نفع شماست. حواستون باشه اولین نه ها رو از آدم هایی شروع کنید که خیلی براتون مهم نیستند. بعدن که حرفه‌ای شدین آدم ها کم کم روند تغییر شما رو میبینن و متوجه میشن که شما نگفتنتون دلیل بر این نیست که اونها رو دوست ندارید و برای اونها ارزش قائل نیستید. یه جاهایی هم هست توی زندگیمون اتفاق میفته و ما باید نبگیم بدون اینکه دلیلش رو بگیم. جاهایی که اصلا نگفتنه در واقع دلیلش رو هرچی ما بیشتر میگیم و در موردش صحبت میکنیم بیشتر ما اذیت میشیم. ما برای عزیزانمون، کسایی که برامون مهم، من از قالب قبلی استفاده میکنیم، یعنی همدلی میکنیم، دلیلش رو میگیم و یه پیشنهاد میدیم. اما یه جاهایی هست، مثلا یه فردی از ما میخواد که شمارمون رو در اختیارش قرار بدیم و میدونی منظور خیلی خیری هم نداره اصطلاحا، ما اونجا بدون اینکه دلیل رو بگیم میگیم نه. همیشه ما به نوجوانا هم توصیه میکنیم، میگیم که مثلا اگر تعارفی شنیدی که داشتی به هر حال وسوسه میشدی، بدون اینکه دلیلش بگی فقط بگو نه. اصطلاحا تکنیک سیدی خشدار، یه سیدی وقتی خش پیدا میکنه یه جمله رو تکرار میکنه، نه من تمایل ندارم این کارو بکنم. چرا؟ خب دلیلش رو بگو، دلیلش رو نمیگیم. چون اگه دلیلش رو بگیم، حالا میاد در مورد دلیلش صحبت میکنه. مثلا دوستامون میگن که بیا بریم حالا شمال و ما اون لحظه کار داریم، اون لحظه مهمانی داریم، اون لحظه باید به همسرمون برسیم، میگیم نه نمیتونم بیام. خب چرا نمیتونم دیگه؟ خب دلیلش چیه؟ نمیتونم. حالا به هر علتی نمیتونم. و اگر من دلیلش رو اینجا بگم، مثلا بگم که خانومم اینجوریه، مهمان دارم، ای بابا زن ذلیل، ای بابا فلان شوهرتو ول کن، و خلاصه میان شروع میکنن روی اون دلیل کار کردن تا اینکه ما رو تحت فشار قرار بدن. یا تو خیابون یه نفری از ما یه درخواستی داره، گوشی دل از بده من زنگ بزنم، اطمینان نمیکنی به اون آدم، میترسی گوشی رو بدزده، میگیم نه گوشی رو نمیدم. آقا یه لحظه گوشی بده دیگه. حالا چرا گوشی رو نمیدی؟ نه گوشی نمیدی. مثال دارم میزنم، جاهایی که اون فرد خیلی برامون مهم نیست یا خطر خیلی زیادی ما رو تهدید میکنه نمیگیم و از تکنیک سیدی خشدار استفاده میکنیم، یعنی نمونه هی تکرار میکنیم بدون اینکه دلیل رو در موردش صحبت بکنیم. پس جنبندی بخوایم بکنیم میل به عشق رو، میل به عشق و احساس تعلق یعنی اینکه ما دوست داریم دیگران ما رو دوست داشته باشن، دوست داشتنی باشیم، احساس برای ما بسیار مهمه. برای اینکه بتونیم درمان کنیم در واقع این میلی که به تایید دیگران داریم، به جلب توجه دیگران داریم، نیاز خودمون ظرف عاطفی خودمون رو پر بکنیم که با یک جمله کلیدی ما همه اتفاقات رو میتونیم رقم بزنیم که با خودمون مثل میهمان رفتار بکنیم. چیزی که انتظار داریم دیگران به ما بگند، تشکری که انتظار داریم دیگران از ما بکنند، خودمون به خودمون بگیم و از خودمون بابت کارهایی که انجام میدیم تشکر بکنیم. میل بعدی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم و خیلی تو زندگی ما تأثیر داره، میل به آزادیه. اما قبلش این نکته میخوام در مورد میل به عشق بگم. این قسمت میل به عشقیه که ما برای خودمون داریم. حالا اگر همسرمون هم این میل تو وجودش بالاست، ما دیگه نمیتونیم بگیم به همسرمون خودت برو این میل رو پر کن. ما مسئول تغییر همسرمون نیستیم. ما کمکش میکنیم با جملات عاشقانه، با کمک کردن، با حمایت کردنش، با قدردانی که این میل براش برطرف بشه. واقعیتش اینه اگر همسر ما میل به عشق داشته باشه، بعد از اتفاق افتادن این مسئله به شدت آسیب میبینه و من به عنوان همسر اگه بخوام اعتماد سازی بکنم، یکی از راهاش اینه که میل به عشقش رو پر بکنم، میل به احساسش رو پر بکنم. از چه طریقایی میتونم میل به عشق و احساس همسرم رو پر بکنم که من در همه آدم ها وجود داره؟ اولین نحوهی که من باید پر بکنم میل به عشق رو برای طرف مقابلم اینه که از طریق شنیدن، از طریق گوشش اصطلاحاً ارضا بکنم میل به عشقش رو، با کلمات محبت آمیز، با قدردانی کردم، خیلی دوستت دارم، ممنون که تو زندگیم هستی، و حتما باید دلیل قدردانیمونم خیلی شفاف بگی، ممنونم که تو زندگیم هستی و صبر کردی و فرصت دادی به این رابطه. نه زمانهایی که عصبانیه، نه زمانهایی که ناراحته، زمانهایی که اصلا فکرشو نمیکنه، انتظارش رو نداره. بعد از اینکه از لحاظ شنیداری ما در واقع پر کردیم ذهنشو، از لحاظ دیداری هم باید براش میل به عشقش رو پر بکنیم. از طریق کادو خریدن بدون مناسبت، گل خریدن بدون مناسبت، بدون اینکه انتظار داشته باشه، اینکه یه وقتایی کارهای خونه رو کمکش انجام بدیم، اینکه یه وقتایی بگیم شام درست نکن من از بیرون شام میارم، اینکه یه وقتایی بگیم بلند شو بیا بریم قدم بزنیم، ببینه که من در رفتارم هم نشون میدم که دوستش دارم، ببینه که من دارم بهش اهمیت میدم، بهش توجه میکنم. اگه در رفتارم ببینه، اون میل به عشقش خیلی سریعتر پر میشه و بعد شرایطی فراهم میکنم که بتونه خودش رو بیشتر دوست داشته باشه. مثلا خانم به نظر من یه وقتایی برای خود یه کادویی بخرم، اینم پول به انتخاب خودت، برو یه کادو برای خودت حتما بخر، من برات میخرم ولی دوست دارم این بار خودت بری بخری، به خودت توجه کنی، به خودت برسی، حواست به خودت باشه، چون تو ارزشمندی. اگر من بتونم میل به عشق همسرم رو پر بکنم، عاشقم میشه، بازسازی عشق دوباره شکل میگیره، بازسازی اعتماد دوباره شکل میگیره. یه قانون کلی در مورد نیازها هست که خیلی مهمه. اگر ما نیازهای آدمها رو پر بکنیم و آدمها نیازهای ما رو پر بکنن، ما عاشقش میشیم، عاشق اون فرد میشیم. و اگر کسی نیاز ما رو به خطر بندازه یا ما نیاز اون رو به خطر بندازیم، از ما متنفر میشه. مثلا کسی که میل به عشقش بالاست، اگر ما بگیم دوستت ندارم، اگر ما بگیم که خب خودت خواستی دیگه، یه کاری کردی که من دوستت نداشته باشم، اونو دوست داشته باشم، ظرف عشقش رو میشکنیم، یا به ما حمله میکنه، پرخاشگری میکنه، یا از ما متنفر میشه. اگر این ظرف رو براش پر بکنیم، عاشقمون میشه، دوباره اعتماد میکنه، دوباره در واقع اجرای شنیدی میگن رگ خواب هر فردی نیازهاشه. شما اگه میخواین آدم ها بتونه علاقه مند بشن، نیازهاشونو باید، اون نیازهایی که برای اونا مهمه، برآورده. میریم سراغ میل به آزادی، که میل به آزادی چیه و اونم تأثیر مهمی توی مسئله داره. میل به آزادی یعنی که من چقدر میخوام کارها رو به اختیار خودم انجام بدم، طبق روش زندگی خودم زندگی کنم، هر کار اصطلاحا دلم میخواد انجام بدم. میل به آزادی و رهایی. کسی که این میل در وجودش زیاد باشه، از این که کسی امر و نهی بهش بکنه، براش محدودیت بذاره، متنفره. از این که بگه این ساعت بیا، اون ساعت بیا، نمیدونم گوشته بده چک کنم، این کارها رو بده انجام بدم، متنفره. حوصله نداره اصلا کسی بهش امر و نهی کنه. دلش میخواد امروز تصمیم بگیره بره باشگاه، یا نه امروز تصمیم بگیره بره برای خودش پیاده روی کنه. میل به آزادی تو رابطه و تو ازدواج خیلی به چالش میخوره، چون ما تو ازدواج مجبوریم یه لحظاتی آزادیمون رو خاموش بکنیم و در واقع دلبسته و تعلق داشته باشیم به یک آدم دیگه. به خاطر همین باید حواسمون بهش باشه، بشناسیمش که بتونیم درست برخورد. بعد از اینکه ما این مسئله تو زندگیمون اتفاق میفته، شاید اولین چیزی که از بین میره بین ما به دقیقه همین آزادی است. یعنی ما دیگه نمیتونیم هر تایمی بریم بیرون، نمیتونیم هر تایمی بیایم، باید خب به هر حال گوشیمون بدیم همسرمون که اعتماد سازی ساخته بشه و شفافیت ایجاد بشه، و این باعث میشه رنج زیادی من تحمل بکنم. خیلی وقتا اصلا اینکه ما میریم سراغ یک نفر دیگه به علت اینه که اون آزادی که دلمون میخواد رو تو رابطه نداریم، نمیتونیم خود واقعیمون رو تو رابطه به همسرمون نشون بدیم. یه آقای میگفت که من با اون نفر سوم راحت بودم، جلوش هر شوخی که میخواستم میکردم، با همسر خودم این شوخی ها رو نمیتونستم بکنم، این حرف رو بزنم، کارهایی که دلم میخواد رو انجام بدم، راحت بودم اونجا اصطلاحاً، ولی پیش همسر خودم راحت نبودم. من اگر میل به آزادیم بالا باشه و اینو حواسم باشه که میل به آزادیم زیاده، معمولاً تو رابطه سعی میکنم خیلی شفاف با همسرم صحبت بکنم. بگم ببین، من این اصطلاحاً شفافیت ها رو انجام میدم، این گوشی در اختیارت باشه، حالا خودم تایم رفت آمدم و میگم، اما من دلم میخواد پیشت راحت باشم، دلم میخواد یه وقتایی بتونم پیشت شوخی بکنم، یه وقتایی دلم میخواد کارهای انجام بدم که در واقع شاید از نظر تو خیلی هم موافقش نباشی، ولی این کارها رو من دوست دارم انجام بدم. چرا گفتیم لیستی از لذت هاتون رو بنویسید؟ من این کارها رو دوست دارم با تو انجام بدم، تفریحاتم با تو انجام بدم. اگر من میل به آزادیم بالا باشه، راهش این نیست که من تو خونه خودم رو زندانی کنم، برم بیرون از خونه آزاد باشم. راهش اینه که تعادل ایجاد بکنم، یه بخشی از خواسته هامو بگذرم، یه بخشی از خواسته ها با همسرم در میون بذارم که بتونم برآورده شون بکنم. این یه بخشی از میل به آزادی که باید برطرف بشه. یه کار دیگه که من باید در مورد میل به آزادی بکنم اینه که من خودم لحظاتی رو ایجاد بکنم که هیچ کاری انجام ندم. کسی که میل به آزادیش بالاست، متاسفانه خیلی وقتا خودشو درگیر کارهایی میکنه که خیلی ازش انرژی میگیره. بیام بررسی بکنم چی آزادی من رو میگیره، کارم چقدر آزادی من رو میگیره، چی میتونم کاری بکنم که آزادیم تو کارم بیشتر بشه، میل به آزادیم اونجا ارضا بشه. نه، من بعد از مسئله خیانت خیلی خب باید شفافیت ایجاد بکنم، همسرم حساسه، باشه، میرم یه لحظاتی تو اتاق در رو میبندم بدون اینکه گوشی ببرم، بدون اینکه چیز باشه، میرم اونجا میشینم دراز میکشم، میرم اونجا میشینم فیلم نگاه میکنم، میرم اونجا میشینم مینویسم. من خودم جز اون دسته از آدمایی هستم که میل به آزادیم از 5 نمره 5 و همسرم به همین شکل. به خاطر همین خیلی وقتا مثلا ما میریم کتاب فروشی، میریم پارک، میریم جاهای مختلف، یه لحظاتی خودمون برای خودمون قدم میزنیم، یه لحظاتی با هم قدم میزنیم، یه لحظاتی در واقع مثلا کتاب فروشی میره کتابای خودش رو میبینه که دوست داره، من میرم کتابایی که خودم دوست دارم میبینم، بعد دوباره اصطلاحا به هم ملحق میشیم و با هم میایم خونه. یعنی این فضا رو به هم میدیم که بتونیم راحت باشیم، بتونیم در واقع این آزادی رو داشته باشیم و حس آزادیمون برطرف بشه. اما بعد از این مسئله معمولا همسر ما نمیپذیره که ما بخوایم اون آزادی رو داشته باشیم، بریم بیرون برای خودمون آزاد باشیم، ولی من تو خونه میتونم باهاش صحبت بکنم، تو خونه یه لحظاتی مثلا برای خودم برم یه گوشه آزاد باشم، یا حالا جاهایی که مثلا سیف اصطلاحا امنه و خیالش راحت باشه، اونجا میتونم برای خودم تنها یه سری وقتا رو سپری کنم. اگه همسرم این ویژگی رو داره و میل به آزادیش بالاست، من باید کمک بکنم که بهش فضا بدم، بهش گیر ندم اصطلاحا. متاسفانه بعضی وقتا من میبینم تو مراجعین که بعد از این اتفاق این مسئله اتفاق میفته، اون فردی که باعث شده این مسئله اتفاق بیفته، خانومش رو یا شوهرش رو هم محدودم میکنه، یعنی میگه اینجا نرو اونجا نرو، بعد اون طرف میل به آزادش هم بالاست، حالا خیانت هم دیده و هی ما میخوایم محدودش بکنیم، خیلی باعث میشه فشار زیادی تحمل بکنه و بازسازی اتفاق نیفته و ما نتونیم بازسازی که باید و شاید رو اجرا بکنیم. پس اگر همسرمون هم میل به آزادیش بالاست، یه لحظات بچه رو ما بگیریم، میگیم آقا برو بیرون یه قدمی بزن، امروز آشپزی با من، کارهای خونه با من، تو برو بیرون، مثلا فرشون برای خودت یکم خرید کن، یکم تنها برو بیرون، اصلا نه کاری که دوست داری انجام بده. یعنی من دو تا قسمت داره هر نیازی، یک نیم من نیاز خودم رو باید بشناسم، دو نیاز همسرم رو باید بشناسم. وقتی این نیازها رو شناختم، حالا باید کمک بکنم که نیازها برطرف بشه. دکتر صاحبی استاد عزیزمون که همیشه در واقع من ازش قدردانی کردم بابت اینکه بسیار بسیار ازش آموختم، یه جمله خیلی قشنگ داره، میگه رابطه باید جایی باشه که ما نیازهامون برطرف میشه و نیازها رو برطرف میکنیم، در غیر این صورت رابطه از جاده اصلیش منحرف میشه. من اگه نیاز به عشق داشته باشم و تو رابطه خودم برطرف نشه، یا افسرده میشم یا از جای دیگه برطرف میشه. حالا یکی میره با دوستاش برطرفش میکنه، ایمیل به عشق و با دوستایی که باشون راحته، میگرده، میخنده، شوخی میکنه، یه نفر میره تو رابطه با نفر سوم و تبعات خیلی سنگینی براش ایجاد میشه. پس بهترین جایی که ما میتونیم رابطه رو ایجاد بکنیم و رابطمون رابطه سالم باشه، اینکه نیازمون تو خود رابطه برطرف بشه. اصلا یکی از شرطهای ازدواج، یکی از دلایل درست ازدواج کردن، یکیش رابطه جنسی سالم و امنه، یکیش ایجاد عشق و سلامت در واقع روانی ماست، و یکیش برآورده شدن نیازها به صورت امن و سیفه. یعنی من نیازهامو تو رابطه به صورت امن با یک آدم امن، یک سرمایه گذاری در جای درست برآورده میکنم. این که من هر روز با این آدم باشم، با اون آدم باشم، با این آدم باشم، یه روزی به یه سنی میرسم، نگاه میکنم میبینم که نه خانواده ای دارم نه چیزی سر جاشه و من دارم تو تنهایی خودم زجر میکشم. چون طبق تحقیقاتی که دانشگاه هاروارد انجام داده، بزرگترین درد آدم‌ها درد تنهاییه. آدم‌هایی که در سنین بالا خانواده‌شون رو از دست داده بودن، رابطه‌هاشون رو از دست داده بودن، علاوه بر دردهای بدنی که می‌کشیدن، دردهای روانی خیلی شدیدی رو هم تجربه می‌کردن. به خاطر همین من باید تشخیص بدم و کمک بکنم به همسرم که میل به آزادیش تأمین بشه، یه سری کمکش بکنم در واقع میل به آزادیش تامین بشه. یه وقتای من خودم میل به آزادی خودم رو تعیین بکنم و در واقع با همسرم صحبت بکنم که بتونم به صورت امنه، مثلا تو خونه با هم دیگه، ولی توی فضای مشخص شده، بتونم آزادی که دلم میخواد رو تجربه کنم. اگر میل به آزادیتون بالاست، حتما باید به شغلتون نگاه بکنید. اگه یه شغلی دارید که مجبورید هر روز برید سر کار و یه کار روتین دارید، اذیت میشید و این آسیب دیدنه باعث میشه یه جای دیگه خودشونشون بده. باید یه فکری برای کارتون انجام بدید، چون کار به شدت میل به آزادی رو میتونه تأمین کنه یا در واقع نابودش بکنه و از بین ببره اون میل به آزادی رو. پس اگر میل به آزادی اون بالاست، باید حواسمون بهش باشه و یه سری کارها رو انجام بدیم. چند تا از کارهایی که دوست دارید رو انجام بدید و بنویسید، چند تا از جاهایی که میتونید خلوت داشته باشید با خودتون رو بنویسید، چند تا کاری که آزادی شما رو سلب میکنه اونا رو بنویسید. مثلا من مجبورم صبح تا شب برم سر کار، این کارو بکنم، اون کارو بکنم. کارهایی که آزادی شما رو سلب میکنه رو هم بنویسید و اونایی که قابل کم حل شدن حلش بکنید، حذفش بکنید. اونایی که حذف نمیشه تعدیلش بکنید و اونایی که تعدیل هم نمیشه سعی کنید همون جایی که مجبورید یه سری کارها رو انجام بدید، برای خودتون یک آزادی یا یک آنتراک یا یک میان وعده ایجاد بکنید. مثلا بین کار برید یه گوشه‌ای برای خودتون 10 دقیقه هم شده خلوت بکنید، تو محیط شلوغ نمونید. یکی از دانشجوام همیشه موقعی که کلاس برگزار میشد، میدیدم که یه تایم آنتراک غیبش میزنه نیستش، بعد نگاه کردم دیدم میره تو حیات، یه گوشه‌ای از حیات آموزشگاه میشینه و خلاصه هیچ کاری نمیکنه، فقط میشینه تو حیات، همینجوری رو زمین هم میشست. بعد سوال کردم ازش، گفت من وقتی میام اینجا آرامش میگیرم، توی جمع که قرار میگیرم یکم انرژیم از دست میره و باید یه لحظاتی رو برا خودم خلوت بکنم. پس ما تو این جلسه در مورد میل به عشق صحبت کردیم، نحوه نگفتن رو صحبت کردیم و در نهایت در مورد میل به آزادی صحبت کردیم و صحبت کردیم که نیازها اساس رابطه است. اگر ما بتونیم نیازها رو خوب برآورده بکنیم، نیازهای واقعی خودمون و نیازهای واقعی همسرمون، نه اون نیازهایی که ما دلمون میخواد. خیلی وقتا میگن که آقای ایدی من به همسرم خیلی محبت کردم، خیلی بهش سرویس دادم، اما همسرم باز هم این کارو کرد. میگم بابا همسر تو شاید میل به عشق نخواد، شاید میل به آزادیش بالا باشه، حالا میل های دیگر تو جلسه آینده میگیم، شاید میل به قدرتش بالا باشه، شاید میل به تفریحش بالا باشه. تو اون میلی که برای اون مهمه رو باید براش برآورده کنی، خودش باید برآورده بکنه، تو هم کمکش بکنی که برآورده بکنه، اون موقع حال زندگیتون بهتر میشه. پس حواسمون باشه ما آدم ها انقدر غرق نیازهای خودمون هستیم که نیازهای دیگران رو هم میخواییم طبق نیازهای خودمون برآورده کنیم. میگیم عشق دیگه، آقا همه عشق دوست دارن، آزادی دیگه همه آزاد، نه بعضی آزادی هم دوست ندارن، دلشون میخواد بیشتر به هم نزدیک همسرشون باشند. اما ته وجود ما یه وقتهایی دلمون میخواد که آزاد باشیم، ولی باید ببینیم چقدر برامون اولویت داره. نشونه های میل به عشق رو لطفا بنویسید. یک، افرادی از بستگانتون یا آدم هایی که میدونید آدم احساسیه، نزدیک بود به اون میل به عشقی که گفتم، ویژگی هاشو بنویسید. تمرین دیگه، ببینید اون چی کار داره میکنه و از این به بعد اون کارهایی که قرار شد رو یه وقتایی تست کنید به اون، یعنی برید بهش محبت کنید بدون اینکه انتظار داشته باشه، ببینید چه ریاکشنی داره، یا اگه همسرمون مثلا این ویژگی ها رو داره. میل به آزادی رو هم یک فردی که احساس میکنه خیلی آدم رها و آزادیه و کارو به اجبار انجام نمیده و دلش میخواد راحت باشه و به کسی وابسته نباشه و اینا، اون ویژگی اون فرد رو هم بنویسید. از بستگانتون بجز خودتون، از اطرافیانتون که بتونید بررسیش بکنید و ببینید اون چی کار میکنه، چه جاهایی به مشکل خورده، چه جاهایی زندگی مفیدی داشته. نگفتن رو هم جز اون تمرینات اون بود که باید انجام بدیم، بنویسیم نگفتن هایی که باید در واقع انجام بدیم و بریم به همسرمون هم چه در کلام چه در رفتار نشون بدیم عشق رو بهش، و به خودمون هم نشون بدیم. یادمون نره جزو تمریناتمون بود که به خودمون هم نسبت به کارهای مثبتی که انجام میدیم و دیگران دلشون میخواد ما اون کار رو دلمون میخواد دیگران بگن و از ما قدردانی کنن، ما در حق خودمون انجام میدیم و اینجوری میتونیم حال بهتری رو تجربه کنیم. ان شاء الله در جلسه چهارم در مورد میل به قدرت و میل به تفریح صحبت میکنیم که میتونه خیلی تاثیرگذار باشه در زندگی ما. مراقب خودتون باشید، قدر خودتون رو بدونید. دوستدار شما محمد عیدی.